بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، علمای اسلام، پدرانمون، مادرانمون، همه کسانی که زحمت کشتن، تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، علامه طباطبایی، استادانش و همه کسانی که به نحوی از آنها به گردن ما حق دارن، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این فراز. البته آیه این بود که والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، که جلسه گذشته بحث در مورد معنای لغوی و دعای تکوینی و تشریحی بود و آخرین عبارت هم که دعای عبد بود. یه مطلبم در قسمت قبلی این عبارت از کتاب المنار درباره دعا علامه نقل و بعدم رد کرد. حالا می‌فرماید که آیه فرمود والله یدعو الی دار السلام، خدا به دارالسلام دعوت میکنه. این دارالسلام چیه که خدا بهش دعوت میکنه؟ میفرماید الاصل فی معنی السلام علام ذکره و راقب فی المفردات، معنی سلام التعری عن الافات ظاهرت و الباطنه، خالی شدن از آفاتهای ظاهر و باطنه. این معنی لغوی سلام. سلام یعنی از آفات ظاهری و باطنی خالی شدن. و الیه یرجع و معناه و فی جمیع مشتقاته، در تمام مشتقاتی هم که از این لغت میاد مثل سلام، سلامت، همین معنی لحاظ میشه. این معنی اصلیه. و ظاهر و ان السلام و الامن متقاربان معنن. و ظاهر امن اینه که لغت سلام و لغت امن اینا با هم قریب المعنا، سلامتی و امنیت. و انما الفارق، فرقشون اینه که ان السلام هو الامن ماخوذن فی نفسه و الامن هو السلام مضافن الی ما یسلم من، یقال هو فی السلام و هو فی امن من کذا و کذا. و السلام من اسمائه تعالی. یه نکته دیگه اینه که سلام از اسماء خداست. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام، خدا ملک، قدوس و سلام. چرا حالا اسم خدا سلامه؟ لأن ذاته المتعالیه، چون ذات متعالی حق تعالی نفس الخیر الذی لا شرفی، خیریست که هیچ شری درش نیست. پس سلام محض، سلام مطلق بدون هیچ شر، چون شرور شر عدمیه، در اثر عدم به انسان شر. مثلا بی پولی شر دیگه، ولی بی پولی نبود پول دیگه، نبود سلامتی. شما تمام شروع رو وقتی تحلیل کنید به عدم میرسه، در وجود هیچ شری نیست. حالا ممکنه یک کسی مثلا اعتراض کنه، بیا آقا مثلا ما یه همسری داریم همه شر، این شر وجودیه دیگه. نه، اونم شر عدمیه، چون اون سلب آسایش میکنه میشه شر. سلب آسایش شره، سلب آرامش، سلب امنیت. پس بازم در تحلیل به یه شر برمیگرده. خدای تعالی چون از همه اعدام خالیه، هیچ عدمی درش راه نداره، لذا سلام مطلقه. و تسمی الجنتو دار السلام، یکی از اسماء بهشت هم دار السلامه. دار السلام در نامگذاری های قرآنی و معرفتی هیچ نامگذاری کشکی دنیایی نیست. ما نامگذاریامون همش علکی، اسمشو میذاریم حسن، یک آدم ناجوره، بد اخلاقه، بد کردار، اسمش حسنه. مثلا اسمش کریم، از همه خسیستره. کریم آخه کریم خسیس نداریم، اسمش فقط کریمه. ما یه فامیلی داشتیم اسمش کریم بود، نماز نمیخوند. بعد میگفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت خدا من کریمم، خدام کریمه، کریم کریمو میبخش. یه پیر مردم عصبانی شده بود از دست خدا، گفت آخه کریم اینه هرچی داده میگیره. چشاش ضعیف شده بود، گوشش، چه کریمیه؟ حالا بیا جوابش رو بده. جوابش چیه؟ خب کریم چشم داده، چرا میگیری؟ چشم ضعیف میشه دیگه. من که الان چشم اصلا خیلی خنده، من چشم دو عینک است، این بیشتر کارم من با کامپیوتره، نه این عینکی بهش میخوره نه اون یکی. برای حد وسطش یه عینک میخواد، نه هنوز اختراع نشده. خب چشم میده میگیره، گوش سنگین میشه، بدن ضعیف میشه. میگه اگه 50 ساله شد صبح بیدار شدی دیدی جای درد نمیکنه، بدون حتما مردی. چه کریمی آخه؟ کسی نبود جوابشو بده. جواب داره، جوابش اینه که نیم جان بستاند و صد جان دهد. این نیمچه چشو ازت میگیره تا یه چشمی بده که باش همه عالمو تماشا کنه. گوش ضعیفو میگیره یه گوشی بهت میده که باش همه صدا رو بشنوی. به همین خاطر به بهشت میگن دارالسلام، چون در بهشت هیچ شری نیست. حیث لا شر فیها ولا ذره علی ساکنها، نه شری در بهشت هست نه ساکنینش هیچ آسیب و ضرری میبینن. و قیل انما سمیت دارالسلام، بعضی ها مفتن که میگن به بهش دار السلام، لعنه ها دار الله، چون خانه خداست. کل الذی هو السلام، مثل اینکه مثلا میگه خونه رحیمی، خونه رحیمی یعنی خونه من، اونجا هم خونه سلامه، سلام خداست. دار السلام یعنی دار سلام، یعنی دار خدای سلام، دار الله. این هم حرف قشنگی. والمعال واعد، نتیجه یکیه، نتیجه این است که وقتی میگه بهش دار السلامه، یعنی در اونجا هیچ نو شر و ضرری متوجه ساکن اون خانه نیست. انشاءالله رزقنا الله و ایاکم. والمعال واحدون فی الحقیقت لانه تعالی سمی سلامن، خدای تعالی رو میگن سلام، لبراعتهی من کل شر و سوء، چون از هر شر و سوی بریه. و فی سیاق الآیت ما یشعر به کون من از سلام الوصفی مقصودن فی الکلام، اینجا منظور همینه. معلوم میشه که والله یدعو الی دار السلام، خدا به جای دعوت میکنه که دار السلامه. دار السلام یعنی کسی که پا در این خانه بگذاره هیچ نوع شری آزارش نمیده. البته معنیش نیست که حتما باید بمیره تا برسه اونجا. در کتاب شریف رسالت الولایه، در تفسیر شریف البیان، در حدیث معراج، در حدیث معراج داریم که و ینتقل من دار الفناء الى دار البقاء و من دار الرحمن الى دار من دار الشیطان الى دار الرحمن. در همین دنیا یه شرایطی رو میگه، میگه اگر بنده این شرایط رو داشته باشه اینطوری میشه، اینطوری میشه، اینطوری میشه. مراحل سیر باطنی رو میگه در حدیث معراج، بعد در نهایت میگه اینطوری میشه. علامه در کتاب شریف رساله تفسیر شریف البیان یه بحثی داره که این بحث در المیزان نیست، اینو یادگاری از من داشته باشید. ذیل آیه انما ولیکم الله و رسوله در سوره انعام، نمیدونم آیه چند سوره انعامه، آیه معروفیه، همون آیه که در مورد انگشتر دادن امیرالمومنینه. انما ولیکم الله و رسوله، آیه چنده؟ 55. حالا من عددشو نمیدونم. یه بحثی اونجا داره که در هیچ جای دیگه این بحث اونجا مطرح نشده. تقریبا در رسالت الولایه هم یه حلقه مفقوده وجود داره، این بحث حلقه مفقوده رسالت الولایه است. اگه کسی این بحثو نبینه نمیفهمه علامه تو رسالت الولایه چی گفته. اونجا راجع به راهیان دارالسلام صحبت میکنه، راهیان دارالسلام. بعد اونجا میگه که یعنی منتقل به دارالسلام میشن در همین دنیا. بهشت همینجاست، بهشت اینجاست، نه اینجا وسط سینه ها، در درون جان خدا آدم. وقد اطلق سبحانه السلام خدای تعالی مطلقا گفته والله یدعو الی دار السلام ولم یقیده به شیء، قید نزده. ولا ورد فی کلامه ما یقیده، در کلامش عبارتی نیمده که به بعضی از حیثیات قیدش بزنه. نگفته مثلا دار السلام در مثلا شکم ایجاد، دار السلام در مثلا مسائل روحی. ببین سلام در چی؟ یه موقع سلام در شکمه، میری تو این خونه میبینی همه غذاهای خوب رو میخورن، بهترین میوه فصل اونجاست، بهترین غذا اونجاست، اینجا دار السلام فش شکمیاته، اما اخلاق و خلق و خویی دارن که جهنم بری بهتر تا با اینا زندگی کنی. بعضی خونه ها اینطوریه. اینجا فقط دار السلام در خوردن است. یه جام هستش که دار السلام است در روحیات، زندگی بسیار شیرینه ولی مثلا نون شب ندارن که بخورن. اینجا فقط در اون زمینه اخلاقیات و خلقیات دار السلامه. دار السلام در چه جهتی؟ فکرش در سلامتیه، جسمش در سلامتیه، جانش در سلامتیه. میگه دار السلام وقتی غیب نمیزنه مطلقه، نگفت دار السلام فی فلان جنبه، دار السلام به این میگن مطلق. بذار میگه اطلق. حالا شما ببینید، جلسه پیش عرض کردم گفتم علامه به انسان روش یاد میده، الان این خودش روشه چگونه تفسیر کنیم. میگه که شما الان میخوای ببینید دار السلام یعنی چی، باید برید تو قرآن بگردی ببینید دار السلام چی تعریف کرد. لذا میگه در کلام خدا، یعنی رفتم جای دیگر رو دیدم، ندیدم که قید بزنه به بعض الحیثیات. فهو دار السلام علل اطلاق، سلام است مطلقا. در چه زمینه ای تو بگو در چه زمینه ای سلام نیست، بعد مراجعه میکنی به ممکنه شما بسیار خوش زندگی بکنی ولی دیگه آب و هوا که به میلت نیست که. میگه آب و هوا هم به میلشونه. لا یزغون فیها بردن ولا زمهریرا، شمسن ولا زمهریرا، نه نور خورشید اذیتشون میکنه، نه زمهریر و سرد، نه سرما داره، نه گرما داره، نه کسی آزارشون میده. یه موقع است در بهترین نقطه جغرافیایی زندگی میکنی، یه همسایه‌ای داری، یه همشهریایی داری، یه ساکنانی داره اون منطقه که زندگی رو به تلخ میکنه. بهترین نقطه آب و هواییه ولی بدترین مردمانو داره. مثال عرض میکنم، حالا من منظورم جای خاصی نیست، ولی شما در بهترین شرایط آب و هوایی هستی اما از زندگی لذت نمیبری چون همنشین بد داری. میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، اینا از همنشین بد، نه همنشین بد هست، نه آب و هوا بده، نه چیزی به خلاف میل شماست. فیها ما تشتهیه الانفس، هر چه اشتها داشته باشی اونجا هست. و تلذ العیون، هر آن چه که به دیده انسان لذت میده در بهشت هست. و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر موزونه متکئین علیها متقابلین. خود متکئین لذت داره، اما تو خونه من متکئ باشم یه ساعت که بشینم حسنم سر میره دیگه، بعد برم سراغ رفقام. گرچه میگن انس گرفتن با مردم نشانه خالی بودن دله، اگر کسی در درون دلش یه سرمایه‌ای داشته باشه دلش نمیخواد با مردم انس بگیره، که از علائم ایمان وحشت از مردم. ولی اگر اون مردم مردمان اهل ایمان باشن چی؟ اگر کسی بود که یذکرکم الله رؤیته بود چی؟ بعضی از آدم هستن که رؤیتشون انسان رو به یاد خدا میندازه، یک دیدین سلام ها رو بهشون برسید. یذکرکم الله رؤیته، این اگه بود چی؟ این فرق داره با اون که میگه ناس منو میگه، که میگه از مردم فرار کن. خلاصه اینجا علی سرر متکئینن، اما متقابلینن. متقابل یعنی چی؟ یعنی هر کیو بخوام میبینن، نه دلتنگی هست، نه گرسنگی، نه تشنگی، نه سرما، نه گرما. چه جایی عجیبی، اون کجاست که اینطوریه؟ الان بر جوانای دور زمانه بگی میگن اینا همه خالی بندی، اینا این آخونده خودشون ساختن که بر ما حکومت کنن، ما این هر بدبختی. چهار تا آدم ناجور مثل من پیدا شدن، همه از دین زده شدن، الان گیر داده میگه چرا اینجوری وضو بگیریم. بابا برو سراغ اصل کار، معارف اسلامو ول کردی رفتی سراغ اینکه چرا اینجوری وضو بگیری، چرا وضو اینجوریه. گیر دادن به فرعیات که نمیشه جواب داد، اگر فروعات میشه جواب داد مگه یکی دوتاست؟ فرعیات رو جواب نمیشه داد که. معارف و در یا فروعات خودت قبول میکنی. و قد اطلق و لیست الا الجنه. حالا شما ملاحظه فرما، میگه ای انسان تو یه جایگاهی داری که اون جایگاه نه جا. یعنی چی؟ یعنی انتقال مکانی نیست، بهشت یه مکان نیست، بهشت یه مقامه، مقامش هم مقام دنیایی نیست. ممکنه یه لحظه دیگه منو بکنن رئیس جمهور این نفرین بود. ما مدرسه ابتدایی می رفتیم، معلممون گفت هر کی بخواستیم نفرین کنیم بگیم معلم بشه الهی. ما معلم شدیم، نمیدونیم که نفرینم کرد. ولی من عاشق کار معلمی هم. یه هفته مدرسه نرم مریض میشم، دیوونگی هم یه جور دیوونگیه دیگه. نه اون یه کار معلمی دیگه است، این معلمی ما کار ایتشاله. ببین میگه ای انسان تو بعد به یه جایگاهی برسی، بهشت جایگاه نه جا. پس رسیدن به بهشت از نوع اتصاف مقامیه. اگه الان منو بکنن یه مقامی به همین الان به من بدن، من هیچ تغییری نمی کنم، فقط یه قرار داده. طبق یه قرار داد من یه مقامی بمیدم بعدم ازم میگیرن. نه موقعی که بهم دادن من تغییری میکنم در حقیقت، نه وقتی ازم بگیرن. بله از لحاظ اعتباری فرق میکنه مزیتم، اما مقامات معنوی اعتباری نیست، مقامات معنوی طی کردنیه. آقا شما الان بگو که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا توکل کنه خدا براش کافیه. خب این الان یه کلامه، ولی کی این حالتو داره؟ پس معلومه اتصاف به این حالت یه چیزیه غیر از گفتنش. من الان میگم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ولی ندارم اینو. کی معلوم میشه؟ در پیچ و خم زندگی. وقتی در پیچ و خم زندگی کارم گیر میکنه، میبینم همه اینا که خوندم و گفتم اینا همش حرف بوده، داشتنش چیز دیگری است. حالا من به شما رو به کی ارجاع بدم که داشته باشه تا بگیم آه این مثل فلانی؟ بدبختی روزگار ما اینه. حالا ولی بنده دیدم آدمی که توکل داره، اون کسی که توکل داره داره یک مقامه. حالا یه نقطه ای از این عالم، عالم انسان هست، نه این عالم آسمان و زمین ها. انسان در طی مراتب سلوک باطنیش دائما در حال حرکته، چه بخواد چه نخواد دیگه. سلوک اضطراریه، دائما انسان با اعمال و رفتاری که داره انجام میده داره سلوک میکنه. در طی این سلوکش اگر مطابق فرمول انسان سلوک کنه، یعنی اگه گندمه مطابق گندم کاشت بشه، نه مطابق جو، نه مطابق سیب، نه مطابق گردو، نه مطابق خورما. اگه شما سیب و جای خورما رو جای سیب بکاری، هیچ کدوم محصول نمیده. خورما رو ببری جابون بکاری، سیب جابون هم ببری خوزستان، نه سیب جابون تو خوزستان میوه میده، نه نخل خوزستان توی جابون خورما میده. انسان هم همینطوریه. اگر انسان مطابق فرمول انسان حرکت کنه، صاحب مقام میشه. حالا شما ببین، بگردین درون خودتون، شما دنبال چی میگردین؟ نه از این اسامی نگی، الان ما هم بیدینی. یه کلمه بگین فکر کن هیچ دینی نداری. کمال هم دنبال آرامش میگردن، همه دنبال اسامیش مختلف ولی معانیش واحده. همه دنبال آسایش میگردن، همه دنبال قرار میگردن. غیر از اینه؟ آقا میخواد به یه جایی برسه قرار پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی الان خونم یه خونه‌ای که مطابق میلم نیست، میخوام اینقدر تلاش کنم تا یه خونه‌ای داشته باشم مطابق میلم، هم اندازش، هم امکاناتش، هم مکانش. بعد اون خونه‌ای که مطابق میلم پیدا میکنم، باز میگم که این هوای تهران قابل تحمل نیست، یه جایی هم داشته باشم تو شمال. همه دنبال قرارن، دنبال آرامشن، دنبال سلامن. یعنی اگر یه کسی بهترین خونه دنیا رو هم داشته باشه، بازم سلام میخواد. یعنی چی؟ یعنی میخواد اگه برادرش میاد خونشون، یه خراشی رو جیگرش نده از خونه بره بیرون. برادره با سلام و صلوات بیاد، با سلام و صلوات هم بره. اینم اگه رفت خونه داداشش، با سلام و صلوات بره. پس دنبال خونه نیستن مردم به تنهایی. خونه رو اگه میخواد یکی از جنبه های سلام رو میخواد. اگه یه ماشین میخواد برای اون ماشینش هم یه شرایطی رو تعیین میکنه، یکی از جنبه های سلام رو میخواد. اگه همسر میخواد برای اون همسرش یه خصوصیاتی رو در نظر میگیره، سلام میخواد، بچه سلام میخواد، نه بچه، ولی بچه جز مایه دردسر چیه؟ بچه سلام میخواد، زن و شوهر سلام میخواد، خونه سلام میخواد، فامیل سلام میخواد. حالا سلام کجاست؟ سلام کجاست؟ من کان یرید الدنیا فله المهنت والبلا. کسی که دائما دنبال دنیا میره جز مهنت و بلا هیچی نصیبش نمیشه. اینو دین میگه. کسی یه دین رو باور نداره، بره خودش زندگی کنه ببینه همین هست یا نیست. ببینه من کان یرید الدنیا فله المهنت والبلا هست یا نیست. ولی مگه آدم چند تا عمر داره تجربه کنه؟ حالا فهمیدین دارالسلام کجاست؟ دارالسلام هنوز البته معلوم نشد کجاست، ولی خصوصیتش معلوم شد. دارالسلام یه نقطه ای از عالم نیست، هیچ جا دارالسلام نیست. شما برو در بهترین نقطه دنیا دارالسلامه. خب فعلا مکانت سلام شد، اما اگه بچت گرفتار باشه چی؟ مادرت در رنج و عذاب باشه، برادرت زندگی خوبی نداشته باشه، هموطنات ناشاد باشن، انسان دیگه سنگ که نیست که. دارالسلام اصلا جا نیست. دارالسلام کجاست؟ هیچ جا. دارالسلام یک مکان نیست، یک مقامه. این مقامو باید دارا شد با طی کردن مراتب باطنی. والله یدعو الی دارالسلام، خدا به دارالسلام دعوت میکنه. میگه آقا میخوای سالم باشی؟ آره. میخوای یه گنج داشته باشی تموم نشه؟ میگه آره. همه میخوان یه گنج داشته باشن تموم نشه دیگه. بعدتون میاد آقا شما یه گنج داشته باشی که تموم نشه. میگه میخوای یه گنج داشته باشی تموم نشه؟ میگه آره. میگه القناعت و کنزون لاینفت، گنج تموم نشدنی قناعته. میگه نه خودت برو، برو گرد. بعد امیرالمومنین میگه الدنیا غنیمت الحمقا، دنیا غنیمت آدمای احمقه. سید ابن طاووس اینو شعر میده، میگه آجی یک کوزه بهت بدن گلی، بگم مال خودت، یک کوزه هم بدن طلایی، بگم یه دقیقه دیگه ازت میگیریم، کدوم انتخاب میکنی؟ کی اون کوزه طلایی انتخاب میکنه؟ حالا اگه بهت بگن کوزه طلایی رو بهت میدیم مال خودت، گلی رو بهت میدیم یه دقیقه دیگه ازت میگیریم، اون وقت تو گلی رو بگیری؟ اون وقت چی؟ نباید گفت که احمقه کسی که این کارو میکنه. همه این کارو نمیکنن، خدا منم جز رئیس کلشو، منو کل رفقا. بعد دنیا غنیمت احمقا نیست. آقا خدا وکیلی موسفیدای مجلس، ما منم جز موسفیدا دارم میشم، ما چشممونو به هم زدیم چقدر عمرمون گذشته. الان ما از 20 سال پیش اگه حرف میزنیم، 20 سال پیش بدی 20 سال پیش ما رفته بودیم دیروز فروشگاه، این خانواده ما میگفتش که، گفت نگاه کن زده بندرخ 80,000 تومان. گفتم اشتباه خوندی؟ گفت نه اینجا. گفتم اشتباه خوندی، اینجوری زده بندرخ 80,000 تومان. 80,000 تومان مال 5 سال پیش بود، الان 80,000 تومان. آهنگش برم کنه. از این پلاستیک ها که میزنن تو دریچه کولر 9,000 تومان. گفتم این پلاستیک رو ببین دیگه، اون بندرخت بیچاره یه کلی داره دیگه، باید 80,000 تومان باشه. پلاستیکی که میزنه جلو در کولر یه رولش 9,000 تومان. خب این بیچاره حق داره دیگه، اینم فلز و استیل و ما چشم هم زدیم عمرمون تموم شد. دنیا غنیمت هم همقا هست یا نیست؟ حالا دارالسلام کجاست که خدا به دارالسلام دعوت میکنه؟ خدا به دارالسلام دعوت میکنه. بهشت کجاست؟ بهشت یه جایی نیست، بهشت در درون خود انسانه. بهشت یک مقامه که انسان باید بهش متصف بشه. اگر به اون مقام متصف شد خودش بهشته. حالا شما بگو این رحیمیه داره پرت و پلا میگه، تفسیر عرفانی میکنه، من براتون از قرآن شاهد میارم. اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. یعنی چی؟ اما ان کان من المقربین، سختش رو من میگم، اگر از مقربین باشه فروحون، خودش روحه، نمیگه لهو روحون، میگه روحون، ریحانه، بهشته، روحون و ریحانون و جنتون. میگه مقربین روح و ریحان و جنتن، نمیگه مقربین صاحب جنتن، میگه مقربین خودشون بهشتن، بهشت خودشه. حالا خودش چجوری بهشته؟ خودش بهشته، خودشه و خودش و خودش و اراده خودش. در بهشت اراده است، اراده میکنه، خلق میکنه. در هنگام ورود به بهشت مرحوم میرزا جواد آقای ملکی میگه اینجاست که معلوم میشه این روایت چه تفسیری داره. حالا شما ابتدا این روایت رو چه تفسیری میکنی؟ وقتی که وارد بهشت میشن یه نامه‌ای بهشون داده میشه که من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم، از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم. چون آینه است دیگه، آینه خدا شده، خدا افتاده تو آینه این بهشتی. حالا این بهشتی یه بارم خودم میگم، آینه این بهشتی امام حسینی اصلا در کار نیست، شما جز خدا هیچ چی نمیبینی. من اونی هستم که وقتی اراده میکنم میگم کن فیکون، تو هم از این به بعد اونی هستی که اگه اراده کنی میگی کن فیکون، باش و موجود میشه. بله همینطوره، همین الان شما تو ذهنت یه همچی دنیایی داری. نداریم ما تو ذهنمون دنیای کن فیکون، من تو ذهنت در خارج نیست. اگر کسی قوت پیدا بکنه در همین دنیا، در خارج هم میتونه. در بهشت چون همه روابط قطع میشه، این مجرد مطلقه در خارج ایجاد. به همین خاطر میفرماید که لیست الا الجنه، فقط و فقط دارالسلام بهشته. حالا شما اینجا رسیدی، بنده انشالله بعد از مرگ برسن. بالاخره مؤمنین میرسن، یه عده در همین دنیا میرسن. ینتقل من دار شیطانه الى دار رحمان، روایت حدیث معراج، همه علما قبول دارن این حدیث. فانما یوجد عندنا فی الدنیا من السلام، این سلام هایی که توی دنیا هست، انما هو اضافه و الاضافی، سلام اضافیه نه مطلق، دون المطلق. فما من شیئن الا و هو مزاحم ممنوع من بعض ما یحبه و یهوا، هر چیزی رو که شما دوست داشته باشی مزاحماتی داره. و ما من حالن، هیچ حالی نیست تو دنیا الا و فیه مقارنات، مگر اینکه قرینی داره من الازداد. غیر از اینه همیشه سلامتیه یا پشت سرش بیماریه، همیشه شادیه یا پشت سرش غمه، همیشه آسایشه یا پشت سرش ناآسایشه. دنیا اینطوریه، این مخلوطی از همه گرفتاری هاست. دنیا اصلا چیزی جز رنج نیست، دنیا یک رنجی که یک کمی رایحه شیرینی بهش دادم. بله، مایه دستشویی با رایحه بهشت. فاذا اخذت معنى السلام مطلقا، اگه حالا خواستی سلام مطلق رو پیدا کنی غیر نسبی، تحصل عندک ما علیه الجنه من الوصف. سلامتی مطلق چیه؟ برو تو قرآن بخون ببین بهشت رو چجوری توصیف کرد. شما از هر وادی که وارد آیات بهشت میشی یه بخشی از سلامتی رو میبینی. یه جا میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، این یه بخش. آدم همه امکانات زندگی رو داشته باشه یه تهمت به آدم بزنه، چی میشه زندگی آدم؟ همه امکاناتو داشته باشی یه تهمت بهت بزنه، زندگی بهت میشه تلخ. میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، تو بهش تعصیم وجود نداره، کسی به کسی تهمت نمیزنه. از اون طرف گرما و سرما نیست، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون علی سرر متقابلین. تعصیم یعنی نسبت اسم به یکدیگر دادن، نسبت اسم به یکدیگر دادن. این ولش کن بابا، میدونی کجا اختلاس کرده، این مثلا خونه رو خریده، این ولش کن میدونی این شاگرد کیه، این ولش کن بابا میدونی این از کی طرف داره، همش اینجا اینجوریه دیگه. ون کشف ان توصیفها به هذه صفته نظیر توصیفها. حالا ببین علامه دست میذاره رو نقطه کلیدی، میگه نظیر این توصیف لهم ما یشاؤون فیها، این بهترین جمله بر تعریف بهشته. آنچه میخواهند در بهشت هست، شما چه میخواهی؟ فقط که انسان یه سفره رنگین نمیخواد که، خیلی چیزای زیادی رو میخواد. هر چه میخواهد اونجاست. لهم ما یشاؤون، آن چه میخواهند در بهشت است. فان السلام، طبقاتشون فرق میکنه. اینایی که داره میگه حداقل بهشت، فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یه چیزهایی در بهشت هست که نه چشم دیده نه گوش شنید. اون حالا چیه من نمیدونم، کاش آدم اینا رو میدید. ما که ببینیم نبینیم، ما باور داریم، باور کردیم این حرفو، چون یه چیزهایی پشت سرش دیدیم همه واقعی، بعد فهمیدیم اینا واقعیه. فقط کسی بخواد به ارزش این دین پی ببره، کافیست که کتاب عقل و جهل کافی رو بخونه. بس بهتر از این خواست پی ببره، با شرح ملا صدر رو بخونه. کتاب عقل و جهل کافی تا بفهمه ارزش این دین چقدر ارزشش بالاست. اونو که باور کرد بعد باور میکنه این چیزایی هم که داره میگه اینا همه پشت سرش حقیقت. بعدش هم کارگاه زندگی به آدم نشون میده این حقایق. کارگاه زندگی به آدم نشون میده که لذت در کجاست. کارگاه زندگی به آدم نشون میده که آدم تصور میکنه که داشتن امکانات زندگی خوش واسه آدم میاره. امکانات لازم، ولی همه جانبه لازمه. فقط امکانات ماشین نیست، خونه نیست، ویلا نیست. خیلی چیزای همه جانبه میخواد بشه امکانات. مهمترش مسائل روحیه. مسائل روحی مهمتر از مسائل مادیه. همسر هماهنگ میخواد، جامعه هماهنگ میخواد، رفقای هماهنگ میخواد، جامعه سالم میخواد. مثل همی که عرض کردم، کافیه شما همه امکانات زندگی در کنار باشه، یه تهمت بهت بزنن. یه تهمت زدن به فخرالمحققین. فخرالمحققین، من اصلا برام عجیبه وقتی این حرفو میزنم، خیلی تعجب میکنم، نمیتونم که تعجبم به شما منتقل کنم. شما ملاحظه بفرمایید، برای اینکه یه کمی از تعجب منو بفهمید. در طول تاریخ حوزه های علمیه، تا همین از زمان اخیر تا زمان شیخ انصاری، به هیچ کس آیت الله نمی گفتن جز علامه حلی. تا زمان شیخ انصاری، در زمانی که علامه حلی پدر فخرالمحققین مرجع تقلید بوده، تازه همزمان با ایشون بزرگان فراوانی بودن در اون زمان، مردم منتظر بودن تا فخرالمحققین پسر علامه حلی به سن بلوغ برسه ازش تقلید کنه. در زمان خود علامه حلی، اون وقت این فخرالمحققین رو یه نفر یه تهمت به عزت رفت ناپدید شد. شما به این توصیفاتی که علامه حلی راجعش کرده ببینید تعجب میکنه. یعنی یه ستاره ای رو از آسمان تاریخ فقه اسلام حذف کردن با یه تهمت. خب یه تهمت به آدم بزنن، همه امکانات دیگه از این بالاتر. پدرش کیه؟ علامه علی. خودش کیه؟ فخرالمحققین. اون جریانی داره که سلطان محمد خداونده و اینا، یه جریان خیلی جالبیه دیگه. حالا الان بگم مسئله فقهیه، میترسم مورد سوال قرار بگیرم. من اینقدر با تعدد مراجع بلد نیستم جواب سوالاتش بدم. اگه ازم سوال فقهی نمیپرسین، سامنه در جواب سوال فقهیش به مرجع تقلیدتون مراجعه کنید. نمیگم ولش کن چون وسواس میشه. نه وسواس تو وضو پیدا میکنید، اون وقت من مقصرشم. خانوما که همجوریام وسواس هم. تو وضو وسواس پیدا میکنید، من گرفتار میشم. نه دیگه. همین دیگه، از همین الان تکلیف روشن. تیمم کن باطل. خب تیمم یه نفر اذان ظهر میرفت و در مغرب میمد بیرون برای وضو. شیطان هم چی کارهای خودش رو بلده. یا آدم رو بیدین میکنه یا وسواسی. اصلا شیطان استادای دانشگاه است. استاد استادای حوزه است. این همه حوزه های علمیه و دانشگاه رو همه رو تهی کرد. و اما بحث روایی، من بعضی از روایاتشو خدمتتون میخونم. یکیش این روایت که در تفسیر عیاشی از منصور ابن حازم نقل شده، ان منصور ابن یونس ان ابی عبدالله علیه السلام سلاسون یرجعن علی صاحبهن، سه چیز هستن که به صاحبشون برمیگردن. تو فارسی ما میگیم که اینه، سلاسون یرجعن علی صاحبهن، سه تا چیز هستن که به صاحبش برمیگردن، النکس و البغی و المکر، پیمان شکنی، ستم و حیله. بعد حضرت این آیه رو خون، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. راجع به این یه جلسه مفصل عرض کردیم که چرا بغی به خدا آدم برمیگرد. روایت بعدی هم مترادف با همینه. در دور المنصور درباره دعا وارد شده که این روایتی که الان اول صفحه است، ما من عبادت افضل من انتسأل، و ما هیچ عبادتی بالاتر از دعا نیست. یه جلسه قبل صحبت کردیم راجع به ترادف معنای عبادت و دعا، و ما یدفع القضاء الا الدعاء، دعا قضا رو برمیگردونه، قضا حکمه، مثل قضا اون نقطه‌ای که حکم صادر شده ولی هنوز ابلاغ نشده. قبل اگر ابلاغ شد میشه امضا، امضا رو دیگه چیزی بر نمیگردونه، اما قبل از اینکه ابلاغ بشه هنوز قضاست، دعا قضا رو برمیگردونه. ان ابی جعفر محمد ابن علی، بله 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 دور المنصور اخرج ابو نعیم فلهلی عن ابی جعفر، و ان اسرع الخير ثوابا البر و اسرع الشر عقوبتن، ان اسرع الخير ثوابا البر، به سریع ترین خیر از نظر ثواب نیکی کردنه و سریع ترین شر از نظر عقوبت بقیه ستمه. از همه چیز سریع تر ستمه که ریشه رو میکنه. الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، سلطنت با کفر باقی میمونه اما با ظلم باقی نمیمونه. یزید 3 سال بعد از امام حسین حکومت کرد، 3 سال بیشتر حکومت نکرد. بنی العباس 400 خورده سال حکومت کردن، بنی امیه در عرض 70 سال ساقط شدن، آنچنان زمینه فراهم کرده بودن که اگر حادثه کربلا نبود هنوز بنی امیه حاکم بودن، ولی در عرض 70 سال ریششون کنده شد. خیلی عجیبه این ماجرای بنی امیه و داستان تاریخ و خود تاریخ، واقعا از عجیب عبرت آموزه. بعد از یزید مروان حکم حاکم شد، اونم پیرمرد بود، به سرعت از دنیا رفت، ظاهرا به یه سال هم نکشید. بعد عبدالملک حاکم شد، این کسی بود که در مسجد دائم المسجد بود. بعد وقتی بهش خبر دادن که تو خلیفه شدی تو مسجد بود، قرآن جلوش باز بود، وقتی به معنی اینکه بهش گفتن خلیفه شدی، گفت که مرا دیگر با تو کاری نیست، بس قرآن رفت. گوسفند و جلوش نمیتونستن سر ببرن، گفت ببرید جای دیگه، من تحمل دیدنشو ندارم. بعد از اینکه خلیفه شد، اگه شبی آدم نمیکشت خوابش نبود. یکی از سیئاتش حجاج ابن یوسفه که گفتن اگر تمام ظلمه تاریخ رو جمع کنی، همه ظلماشون رو بذاری توی یه ترازو، بنی امیه فقط حجاج رو بیارن، از همه ترازوشون سنگین تر میشه. موقعی که اومد حاکم کوفه شد، خیلی جالبه، کاش من یه موقع عبارت عربیشو بیارم شما ببینید، یکم تجزیه ترکیبم البته میخواد، ادبیات میخواد، خیلی شیرینه. حاکم کوفه که شد، میگن اومد تو این کوفه، مردم نسناس کوفه، آدمای ثقیل سنگین، میگن اومد صاف رفت بالای منبر، اینا والا همه حاج و واج، این کیه؟ رفت بالای منبر یه تماشای کرد و گفتش که انی ارا رؤوسن قد عینت، من سرهایی رو میبینم که رسیده، انگار سیبه که رسیده و موقع چیدنشونه، سرهایی رو میبینم که رسیده و موقع چیدنشونه و من اونیم که این سرها رو میچینم. این حجاج ابن یوسف یه داستان شنیده، یعنی هم با عبدالله ابن عمر داره که چطور از عبدالله ابن عمر بیعت کرد. آخه امام حسین عبدالله ابن عمر رو دعوت کرد و کربلا، قبول نکرد. قبول نکرد. وقتی که حجاج حاکم شد، اومد مکه، به حاکم گفت که تمام سران و بزرگان رو بگو بیان با من بیعت کنن و الان سرای اینا رو قطع کن. حالا مکه یا مدینه الان من شک دارم، مدینه. بله. بعد میگه که حالا من زارم تو زن نمیده که این داستان تو مدینه اتفاق افتاده برای حجاج و عبدالله بن عمر. این داستان کشتنش نیست، داستان بیعتشه. حالا یا مکه بوده یا مدینه. بعد میگه اینم خب پیرمردی بود دیگه، بله. این حالا هم پیرمردی بود، هم پیرمرد بود و هم محترم بود دیگه، پسر خلیفه دوم بود و علاقه شدید مردم به خلیفه دوم. و این اومد برای بیعت، بهش گفتن آقا عبدالله بن عمر اومده، گفت که یه ساعت دمه در نگرش دارید. اینو یه ساعت این پیرمرد رو سر پا دمه در نگرش داشته. بعد از اینکه یه ساعت گذشت گفت حالا بگید بیا تو. وقتی اومد تو یه تومار گرفت، اینجوری شروع کرد مطالعه کردن. یه ساعت هم اینجا نگرش داشت. حالا شما بگون یه پیرمرد محترمه. بعد یه ساعت گذشت و اینو گذاشت که گفت تو کی هستی؟ گفت من عبدالله ابن عمرم. عبدالله ابن عمر دیگه کیه؟ رسالت. گفت عبدالله پسر عمر. گفت آها اسم تو شنیدم. حالا چیکار داری؟ گفت که من حالا میگن که در طول همین دو سه تا سوالم چندین بار دوباره مطالعه کرد و چند تا نیم ساعت معطلش کرد با معطلی های فرمان. حالا کارت چیه؟ گفت کارم اینه که شما دستور دادی که بیاد برای بیعت اومدم بیعت کنم. گفت من وقت ندارم با من بیعت کنی، میبینی که دستم بنده، خواهی بیعت کنی با پای من بیعت کن، با پای من. این اومد پای آقا رو گرفت و بیعت کرد و رفت بیرون. بعد میگن میکرد به سمت کربلا، گفت یا ابا عبدالله، من دعوت کردی من نیومدم، حالا این خفت و خاری سزاوار من. اینم حجاج ابن یوسف واقعا به حق گفتن. داستانهایی از این حجاج نقش شده که اصلا انسان رو شگفت زده میکنه که یه همچین آدمی چطوری میشه در طول تاریخ. البته یه خانومی حالش رو جا برده. یه زنی داشته بسیار زیبا به نام هند. بعد یه روز این خانوم داشته توی آینه خودش رو نگاه میکرده، میگفته که حیف تو نیست با این قیافه زن این سگ ثقفی شدی. بعد میگه که اینم پشت در بود شنید، گفت حالا من شدم سگ ثقفی. طلاقش میده، طلاقش میده و اتفاقا عبدالملک وصف اینو میشنوه و از این خواستگاری میکنه. اینم میگه شرط قبول خواستگاریم اینه که حجاج سر و پا برهنه از کوفه تا شام شد جلوی شطور من را بره، دهنه شطور منو بکشه. اینم عبدالملک دیگه دستور میده حجاج هم سر و پا برهنه اینو تا شام میبره. به شام که میرسه یه درهم میندازه زمین، بهش میگه که دینار منو بده. میگه درهم یک دهم دیناره. بعد این بلند میکنه میگه زن این دیناره نه درهم. میگه الحمدلله که درهم ما رو به دینار تبدیل کرد. این خانوم حالش جا آورده. یه دیونه هم حالش جا آورده. میگه از لشکرش دور شد حجاج، رسید به یه جایی، یه نفر گفتش که اومد مثلا سوال بکنه که اوضاع چه خبر، اینجا کجا، چه خبر. گفت چه خبر از وقتی این سگ ثقفی به ما حاکم شده ما حال و روزی نداریم که پدر ما رو در آورده. چه شروع کرد هرچی بد و بیرو بلد بود نثار حجاج کرد. بعد گفت که میدونی من کیم؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من حجاجم. اینم خودشو نباخت، گفت تو میدونی من کیم؟ گفت نه. گفت من دیوونه این قبیله بغلیم. و اسرع و شر عقوبتن البرق. ما از این برق رفتیم سراغ داستانای حجاج. سریع‌ترین شر از لحاظ عقوبت برقه. و کفا بالمرء عیبن، همین یه عیب برای معیوب بودن انسان کافی، برای معیوب بودن انسان همین کافی که انیوب سر من الناس ما یعما علیه من نفس، در مردم ببینه آن چرا که در خودش نبینه. همونه عیبی در خودش باشه که در خودش کور باشه از اون عیب، در مردم اون عیب رو ببینه. و ان یعمر الناس بما لا یستطیع التحول عن، مردم رو به چیزی امر کنی که خودش نمیتونه از اون روی برگردونه. و ان یؤذی جلیسه به ما لا یعنیه، و اینکه همنشینش رو آزار بده در امری که بهش مربوط نیست. آقا بسیاری از کارها به ما مربوط نیست. آقا کجا میری؟ به تو چه؟ من یکی به من گفت که به کی رأی میدی؟ گفتم به تو چه؟ گفت خب من به کی رأی میدم؟ گفتم به من چه؟ چیکار داری آخه تو به کی رأی میدی؟ تو میخوای از من استفاده کنی؟ من به حسن علی بک رأی میدم. حالا فردا تو میخوای به حسین قلی بک رأی بدی. چیکار داری من به کی رأی میدم؟ به کی رأی میدی؟ به تو چه؟ به کی رأی میدم؟ تو به کی رأی میدی؟ به من چه؟ بسیاری از روابط همنشینی ما روابط غلط. کجا میری؟ تو چیکار داری؟ چی میخونی؟ و هم میرسن چی میخونی؟ آه چیکار داری چی میخونی؟ این کتاب چیه تو دستت؟ بعد میاد تو من تو خونه هر کی برم کتاب خونهشو تماشا نمیکنه. آقا شاید دلش نواد کتاب خونه رو. بعد حالا کتاب خونه حالا این کتاب چی؟ آقا همه این کتابا رو خوندی؟ به تو چه؟ همه این کتابا رو خوندی؟ یکی گفت همه این کتابا رو خوندی؟ گفتم کتابو بیار بیرون از کتاب خونه. آقا بدون گفتم نگاه کن کتابو. آ سر تا همش خط کشیدم. تیت زدم. آره خوندم. چی کار داری تو به من آخه؟ همه کتابا رو خوندی؟ همه کتابا رو که نمیخونن که. یه کتاب کتاب مرجعه. 30 جلد کتاب لغت گذاشتم اونجا. کتاب لغتو که نخوندم که. کتاب لغت مرجعه، میرم در میارم نگاه میکنم. بعد شروع میکنه حالا میخواد سوال کنه. حالا یه کتاب اونجا میبینه، میگن امامی که رفته بود خونش از علما اومده بود یه کتاب بعد رو گفت دست نزن به اون کتاب. اون کتاب به تو مربوط نیست. شاید این کتاب به کار تو نیاد. شاید اصلا دارم کتاب زاله میخونم، میخوام شاید جوابشو بدم. بعد میخواد پر کنه. آقا میدونی این رحیمی داشت آیات شیطانی میخوند. خب شاید داره میخونه جوابشو بده. وقص علاهازا بقیه موارد. من یکی بود بهش گفتم آقا جان به این بچت اینقدر سوال نکن. کجا بودی؟ با کی بودی؟ اون کیه؟ خونش کجاست؟ مادرش کیه؟ گفتم این بچه بیچاره تا میاد تو خونه تو 300 تا سوال ازش میپرسی؟ این بیچاره دیوونه میشه. بعد اون دوتا سوال درستی هم که بعد بپرسی دیگه جوابتو نمیده. آخه این کیه؟ اون کیه؟ اون کیه؟ شما 3 تا سوال 2 تا سوال بعد بپرسی چرا 300 تا سوال میپرسی؟ تلفن مثلا میزنن شروع میکنه کجایی؟ با کی هستی؟ کی میای؟ چرا با اونی؟ اون کیه؟ خونهشون کجاست؟ الان کجای تهرونی؟ با چه وسیله‌ای داری میای؟ بابا دیگه اینا این سوالا رو الان این بیچاره الان یه زنگ زده بگه آخ سلام مادر، اینا شروع کرده 200 تا سوال ازش میپرسه. این آزار دادن اونه. بعد اون دو تا سوالی هم که باید بپرسه رو دیگه جواب نمیده. چه بسیار که ماها در روابطمون همدیگه رو آزار میدیم، در سوالاتمون، در کنکاشهامون. لذا فرمود که و ان یؤذی جلیسه، خیلی عبارت قشنگه، به ما لا یعنیه، در اون اموری که بهش مربوط نیست اون آزار میده. آقا شما به تو چه مربوطه که من چه کتابی دارم میخونم، چه درسی میخونم، مدرکم چیه؟ یا موقع میخوای بیای از من استفاده کنی، میخوای بفهمی من مدرکم چیه؟ آقا من مدرک ندارم. دارم مدرک تفسیر مثلا دارم. آقا میخوای بری پزشک مدرک چیه؟ خب اینجا به شما مربوطه. اما حالا 2 دقیقه نشستی شروع میکنی جد آباد آدم میپرسه، یا آقا این شماره شناسنامه، این شماره کارت ملیمه، این بابام بوده، یا اینا رو بخون دیگه از من سوال نکن. این یه دونه بیوگرافی آدم بنویسه. من یه بار یه کسی جواب دندان شکنی بهم داد، تقریبا دیگه سوال نمیکنم مگه بجا. بهش گفتم چه خبر؟ 5 تا روزنامه بهم داد. شام شهری اونم چی باشیم؟ ما بیا برو خود خبر رو خود چه خبر؟ بعد وقت جاله میگه چه خبر؟ بعد میگه بعد میگه دیگه چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ واقعا همدیگر رو آزار میدیم، شکنجه میدیم. بعد طرف که میدونیم وای دوباره اومد. وای فلانی دوباره اومد. و فیه اخرج ابن مردوی عن ابن عباس قال رسول الله، پیغمبر خدا فرموده که لو بقیت جبلن علا جبلن، اگر کوهی به کوهی بق ستم کنه، لدک کل باقی من هما، اونی که ستم کرده خورد میشه. این کوه که به کوه ستم نمی کنه، یعنی اگه کوه هم باشی ستم کنی خورد میشه. ستمگر مواظب باشه. چقدر از این مردها ستمگر شدن تو زندگی خانوادگیشون، چقدر از خانومها ستمگر شدن. چرا ما باید به هم ستم کنیم؟ باور کنیم با من میان صحبت میکنن، مشورت میکنن، چیزایی میگن آدم آب میشه. زندگی شیرینی که خدا خلق کرده برای انسان با یه اخلاق ناجور، به کی ستم میکنی جز به خودت؟ و فی تفسیر البرهان عن ابن بابوی به اسناد عن العلاء ابن عبدالکریم قال سمعت ابا جعفر یقول فی قول الله عز و جل و الله یدعو الی دار السلام ان السلام هو الله. روایت هم تایید کرد اون مطلب، سلام خداست. و داره التی خلق و داری که برای اولیاش خلق کرد. یکی هم فرموده که ولایت اولا دار السلام یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، اینم سلمنا. ولایت علی ابن ابی طالب یک حقیقت، هر کس زیر سیطره این حقیقت قرار گرفت در دار السلام قرار گرفت. این حقیقتشه، باطن ولایت علی ابن ابی طالب. شما ولایت رو تعریف کن تا ببینه همین هست یا نیست. بهشت را بهشته ام بهشت من علی بود، علی است آن که از رخش بهشت منجلی بود. البته علامه میگه امکانت روایه موقوفه فهیم، این جریه یا باطنه، یا جریه یعنی بیان مصداقه یا باطن قرآنه. باطن قرآن وقتی کشف بشه در قیامت میبینی بهش تحقیقی ولایت امیرالمومنین. و اما آیات 26 تا 30
من به خدا برم یاد اینجا بازم
کدوم
من برم یاد من یه و یهدی من یشا
و یهدی
من یشا
من یشا. و اینو دو تا تفسیر راجبش کردن، گفت
همونجا
بله این من
بله این من به خدا برم یاد.
گفتن که این یهدی من یشا، شما منظورتون یشاوه، این من که یعنی هر کسی را، یهدی یعنی خدا هدایت میکند، هر کسی را که یشاء و بخواهد، هر کسی را که اون کس بخواهد یا خدا بخواهد. اگر بگیم هر کسی را که اون کس بخواهد، هم پشت سرش بازی آیه داریم که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و نمیخواهد مگر که خدا بخواهد. هر کسی را که خودش بخواهد هدایت میکنه. البته این تفسیر بله در نهایت به اون برمیگرده، ولی البته اینو جلسه پیش عرض کردم مفهومش که خداوند مثل معاذالله یک گردن کلفتی که بگه هر کیو بخوام هدایت میکنم نیست. بعدن توضیح میده که حالا من کیو هدایت میکنم، میگه این راه هدایت اینه، اگه از این راه بری هدایتت میکنم. مثل اینه که بگی تمام امکانات در اختیار منه، دو تا جاده درست کردم که تو این دو تا جاده اگه بری، از این جاده بری، هر قدمی که بری یه امکان جدید بهت میرسونه. توفیقم معناش همینه، شما یه اتوبان زدی تو کیلومتر 10ش پمپ بنزین گذاشتی، تو کیلومتر 20ش تعمیرگاه گذاشتی، تو کیلومتر 30 رستوران گذاشتی، تو کیلومتر 40 محل استراحت گذاشتی، میگی از این راه برو. ولی اگه از فلان جاده بری تو کیلومتر 20ش میافتی تو دره، جاده وسط شکاف داره، تو کیلومتر 30 میری تو دیوار، تو کیلومتر 40 تاریک میشه جاده، کیلومتر 50 دیگه اسفالت نداره. این جاده جاده شقاست، اون جاده جاده سعادته.
افتادم تو اون جاده سعادت و خدا
فرمود
که با منه یا نه با ماست.
بله میگه با منه، ولی من در یه مرحله اختیار دادم به شما، شما انتخاب کنید، شما انتخاب کنید نتیجه رو به من واگذار کنید. شما انتخاب کنید، شما میتوانید راست بگویید یا دروغ، دست خود شماست. شما میتوانید که مال حرام بخوری یا مال حلال، دست خود شماست. ولی اگه مال حرام بخوری من به آتش تبدیلش میکنم. اون بخشی که مربوط به اعمال من و شماست در اختیار خداست. ببین بذار من مفصل بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا حوزه داریم، یه حوزه مربوط به نتایج، یه حوزه مربوط به اعمال. حوزه اعمال از حوزه نتایج جداست. انسان در حوزه نتایج هیچ اختیاری نداره، ولی در حوزه اعمال مختاره. اونجایی که از توحید و قاهریت خداوند و تسلط خداوند و هدایت خداوند و مشیت خداوند صحبت میشه، مربوط به حوزه اعمال نیست. مربوط به حوزه اعمال نیست اون قسمت، مربوط به حوزه نتایجه. حالا مقصود چیه؟ مقصود اینه که شما اگر مال یتیم بخوری اینجا اختیار دست شماست، خدا هم از قبل گفته، نتیجهش هم گفته. اما نمیتوانی بگی که من مال یتیم میخورم ولی تبدیل به آتش نخواهد شد، این دیگه دست شما نیست. حوزه اعمال مثل دستگاه گوارشه. شما الان تا اینجا که این لقمه رو برداری توی کامت بذاری در اختیار شماست، اما اگر این لقمه رو جویدی از گلوی شما رفت پایین دیگه در اختیار شما نیست. شما نمیتونی بگی که من خیار میخورم ولی تصمیم میگیرم گرمیم کنه، این مربوط به اختیار شما نیست، چون نتیجه است. شما نمیتونی بگی که من مثلا عرض به حضور شما که نعنا میخورم، عرق نعنا میخورم، ولی تصمیم میگیرم که سردیم کنه. این که بخورین یا نخورین مربوط به حوزه عمل شماست. این که گرمی بکنی یا سردی بکنی دیگه به حوزه عمل شما ربط نداره. البته من نگفتم بین اعمال و نتایج ارتباط نیستا، نتایج نتیجه خود همین عمله. یعنی اون گرمیه مال نعناه، سردیه مال خیاره، خیار سردی میاره، نعنا گرمی میاره. اما شما اون قسمت که به اختیار شما مربوطه خوردن یا نخوردنشه، نتیجه با شما نیست. لذا شما میتوانی بروی مکه، این با شماست، اما این که نتیجه مکه رفتن چه بشود با شما نیست. شما نماز را اقامه میکنی، اما اینکه نتیجه نماز چه بشه این با شما نیست. البته به شما راه اعمال رو گفتن، شما در حوزه اعمال کار میکنید. اعمال و نتایج یه دونه قبل هم دارن، عمل پشت سرش نتیجه است، اما یه قبل هم دارن، اونم اثر داره. اون قبل چیه؟ اون قبل صفات شماست. لذا صفات شما یا مهمتر از صفات علوم شماست.
نیت
جز علوم شماست، ادراک شماست. نیت از کجا بلند میشه؟ چرا شما الان نیت نمی کنی که یه خونه واسه من بخری؟ چون یه ادراکی پشت سرشه. یه ادراکی میاد، منو میشناسی، بعد میفهمی که مثلا من تمام هستیمو برای اسلام خرج کردم. یه طلبه رفته بود، من برای اسلام خرج نکردم، یه طلبه رفته بود یه روستایی، بعد دیده بود اینا آب ندارن، خونهشو فروخته بود برای اینا آب لوله کشی آورده بود. من اصلا نمیخوام بگم این کار درست یا غلطه، دارم نقل داستان میکنم. بعد اینو آقای قرائتی تو تلویزیون تعریف کرده بود، یه نفر رفته بود گشته بود، اون طلبه رو پیدا کرده بود یه خونه براش خریده. اون این کارو نکرده بود که آقای قرائتی تعریف بکنه بعد اون آقا براش خونه بخونه، این کارو برای خدا کرده بود. حالا درست یا غلط من نمیدونم شرایط زندگی چجوری بوده، مجرد بوده، متأهل بوده، چی بوده، زنش راضی بوده نبوده، ایناش به من مربوط نیست، ما یه حواشی کاری ندارم. حالا کسی نره خونهشو بفروشه بره روستا آب لوله کشی کنه. این کارو کرده بود. اون آقا میگفت یک پیدا شده براش خونه خریده. حوزه حالا مقصودم از ادراکه. شما ممکنه الان برای من یه خونه بخری، ممکنه هست نخری. این که میخری یا نمیخری از ادراکت بلند میشه، یا منم ممکنه همین کار برای شما. حالا این ادراک عمل میاره، عمل ادراک رو تقویت میکنه، اینا دائما رفت و برگشت. این دوتا یعنی ادراک و عمل حالات رو میسازن.
اسم ادراک و ایمان
هم میتونیم، ایمان اعتقاده، اعتقاد و ادراک یکیه. بله ایمان اعتقاد. اصلا انسان این اعتقاد است، بقیهش هیچ. نسبت اونا نسبت به این نسبت هیچه به همه. انسان است و این اعتقاده. این اعتقاده اگر درست بشه، اون وقت عمل درست پشت سر خودش میاره. این عمل حالات میاره، به اینجا متوقف نمیشه. حالات صفات میاره، صفات ملکات میاره. وقتی اینجوری خط نیست، دایره است. دوباره ملکات چی درست میکنه؟ ادراک شما رو درست میکنه، چون ادراک شما از زمین شما بلند میشه. شما چی هستی؟ اون ملکاتی، شما اون صفاتی. اینا دائما مثل یه دایره رو هم دیگه اثر میزنه. انسان دائما در حال سیرورته، نقطه اصلیشون ادراکشه. لذا فرقی کسی که توکل داره با کسی که توکل نداره در چیه؟ در نحوه ادراکشه. اینه که علامه طباطبایی در رسالات الولایه میفرماید تفاوت در نحوه ادراکه. در تفسیر المیزان جلد 6 میفرماید تفاوت در نحوه ادراکه، اما شرحش نمیده. تو رسالت الولایه شرح میده نحوه ادراکو. از اون قشنگتر تو تفسیر البیان تو همون قسمتی که گفتم شرح میده. اون تیکه تفسیر البیان بی‌نظیره، اصلا نظیر نداره. در ذیل آیه ولایت حتما اونجا رو مراجعه بفرمایید، مطالعه کنید. من شرحش دادم، هم تو این سی دی البیان هست، هم مستقلا چند جا اینو شرح دادم جلسات مختلف.
سیستم توبه،
سیستم توبه جز همین سیستم اعماله. یعنی توبه مثل خیاره. چطور خیار آثار داره، توبه هم آثار داره. ببین سیستم توبه الان جوریه، این سیستم بدنه. من اینجا نشستم گرمیم کرده، خودم رفتم زیادی گرمی خوردم اینجوری شدم، ولی علاج داره یا نداره؟ علاج گرمی چیه؟ سردیه. سردی چیکار میکنه؟ گرمی رو از بین میبره. توبه چیکار میکنه؟ توبه آثار رو میشوره، توبه تغییر میده، توبه کارسازه، منتها شرط اینه که به ملکه تبدیل نشه. آره. اگر انسان سی طیف رنگیه، این حرف من نیستا، حرف علامه طباطباییه، کجا؟ رساله منامات، که دو تا نقطه غیر قابل بازگشت داره. ببین بیان مال منه ها، حالا میگه علامه گفته دو تا نقطه غیر بازگشت، این نداریم، ولی لب مطلب مال علامه است، توضیحاتش مال منه. دو تا نقطه غیر قابل بازگشت هست، یه نقطه در کمال شقاوت، یه نقطه در کمال سعادت. ممکن است انسان در همین دنیا به کمال شقاوت برسه، دیگه برگشت پذیر نباشه. دلیلت چیه؟ دلیلم این آیه قرآنه، پیامبر سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. پیغمبر استغفارم بکنی لن یغفر الله لهم. کیا؟ اینا منافقینه، هرگز خدا اینا رو نمیبخشه، اینا که نمردن، منافقینن، زندن، معلومه که دیگه جای برگشت نیست. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انذار بکنی نکنی، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. این وضعیت انسانه. دیگه میگن آقای قاضی فرموده کوه ها رو میشه جابجا کرد، ملکات رو نمیشه. شنیدی میگن که وقتی 40 سالش میشه شیطون پیشونش رو میبوسه، میگه فدات بشم که تو دیگه هدایت نمیشی؟ چرا؟
40 سالگی تمام؟
نه 40 سالگی نیستش، نه اینکه مثلا 40 سالگی بعد، ولی اگه مثلا 39 سال و 364 روز بود اون نیست. میخواد بگه بالاخره یه آدمی وقتی 40 سال با یه خلق و خو میاد جلو، برگشتن خلق و خوی 40 ساله به عقب خیلی مشکله. شما الان کوها رو جابجا کنی، اگه تونستی من عوض کنی. من خودم میفهمم اینو که نمیشه، کسی نمیتونه من عوض کنه.
آدم متحجر میشه.
ببین میشه ملکه دیگه، حال نیست که بتونی برطرفش کنی، حال برطرف میشه، ملکه برطرف نمیشه. بخار از روی آهن با یه دستمال پاک میشه، زنگ اگه بزنه باید سنباته بکشی. حالا اگه تا مغزش زنگ زد چی؟ یه فشار که میدی میشه پودر آهن، زنگ آهن، دیگه آهن نیست، دیگه نمیتونی اینو سنباته بکشی، سوهان هم نمیتونی بکشی، زیر فرز هم نمیتونی بذاری، چون تا مغزش شده زنگ. انسان اینه. خدا میخواهد طبق دست قوانین خودش. خدا که خدا نمیخواد چیزیو که خلاف قانونی که برقرار کرده. که این مثلا اگه بگیم اگه خدا بخواهد میشه دو دو تا بشه پنج تا، دو دو تا پنج تا نمیشه. این سوال اشتباهه که بگیم اگه خدا بخواهد دو دو تا پنج تا میشه. این دیگه ذات نداره، این دیگه قابل بازگشت نیست که بگیم حالا اگه خدا بخواهد چه، خدا میخواهد یا نمیخواهد. این شدنی نیست که خدا میخواهد کل شیء را، این لا شیء، برگشتن این آدم شدنی نیست. حالا شما مثال نزنید بگید مثلا یکی بود دوز بود همه عمرش، آخر عمرش توبه کرد، این هم جواب داره. این جوابش اینه که این از اول در مسیر سعادت بوده، یه جای آشکار شد، ما ظاهر و طلاح میبینیمش. یا یه کسی همه عمرش ظاهر و صلاح بوده، ما ظاهر و صلاح میبینیمش. این فرمایش علامه است در تفسیر البیان، میگه نه اشکال نکن در بس سعادت و شقاوت، اشکال نکن، این اشکال وارد نیست. این تمام عمرش مسیر شقا رو میرفته، یه جایی یه دفعه آشکار شد. للذین احسنوا الحسنى. ببین این همون فرمایشه، میگه للذین احسنوا الحسنى، یعنی چی؟ یعنی کار خوب کنی نتیجه حسنا میگیری. للذین احسنوا، کسانی که احسان کنن، الحسنى، بهترین از آن اوناست. و زیادتون، این زیادتش دیگه چیه؟ این معلوم نیست، این زیادت که قرآن همه جا ازش حرف میزنه، بهترین، آخه بهترین دیگه بالاتر از اون نداریم که، بهترین مال اوناست و یه زیادتیست. ولا یرحق وجوههم قطر قبار صورتاشون رو نمیگیره، ولا ذلتون ذلت چهرهای اینها رو فرا نمیگیره. اصحاب الجنت هم فیها خالدون، بهترین نعمتش اینه که تمام شدنی نیست. اگر کسی به خلود فکر کنه در نصیحت همین کافی. یکی به یکی از بزرگان گفت منو نصیحت کن، گفت به ابدیت فکر کن. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها و ترهقهم ذلة. اما کسانی که کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها و ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون و کفا. این که از سخت‌ترین عذابهای قیامت، ما کنتم ایانا تعبدون، این که میگه و قال شرکاؤکم ما کنتم ایانا تعبدون. اینجا ببینم مزدم اولا که اصحابان رو یوم نحشر مکانکم و زیان ما کنتم ایانا تعبدون، این عبارت. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون. بحث اومد راجع به جزای اعمال و عود جمیع الالله. این فصل راجع به اینه، جزای اعمال و بازگشت همگان به سوی. می‌فرماید که حسنا مؤنث احسنه و مراد و المراد به زیادته از زیادت و علل استحقاق بناءً علی ان الله جعل من فضلهی للعمل مثلا من الجزاء و الثواب ثم جعله حقا للعامل فی مثل قوله لهم اجرهم عند ربهم. اولا خدا استعناف یعنی استعنافون یعود و فیه الى ذکر جزاء الاعمال. اینو میفرماییم استعناف یعنی مطلب از سر گرفته شد، یعنی اون مطلب قبلی تمام شد که راجع به صفات مشرکین بود. حالا بحث مواد راجع به جزای اعمال استعنافی یعنی از سر گرفتن، یه مطلب جدیده، مطلب تازه است که بحث جزای اعمال و عود جمیع الالله. بعد میفرماید که مراد از حالا یه موقع است که قرآن کریم میفرماید لهم اجرهم عند ربهم، هر کاری کنی اجرت تو بهت میدم، اونی که در دنیا هیچ وقت اتفاق نمیفته. میگه اولا خدا به اندازه میده، این فقط یک تو عالم پیدا شده به اندازه زحمتت بهت مزد میده، اون خداست. ثم ضاعفه و جعل المضاعف منه ایضا حقا للعامل. میگه بعد از اون خدا مضاعفم میکنه، یعنی چند برابر میکنه، و این چند برابرم نمیگه لطف منه، میگه حقت اینه. من جا ابل حسنه فلهو عشر امثاله ها، کسی که یه حسنه بیاره 10 برابر مثل اونو بهش میده. ولی اینجا میفرماید که للذین احسنوا الحسنا، مفاد این آیه چیه؟ استحقاقهم للجزا والمثوبة الحسنا، یعنی این جزا و مثوبه پاداش حسنا حقشونه. و تکون الزیادت هی از زیاده علی مقدار الاستحقاق، اما اون زیاده بر مقدار استحقاقه. از مثل و 10 برابر معلومه که یه چیز فوق‌العاده است. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ. توفیه یعنی چی؟ توفیه، وفا، یووفی یعنی اجرت رو کامل پرداخت کردن، میشه توفیه. یوفیهم اجورهم یعنی حقشون رو به طور کامل بهشون میدیم. و یزیدهم من فضله. ولو کان المراد بالحسنا فی قوله للذین احسنوا الحسنا العاقبة الحسنا، حالا یه بیان معنی دیگه میکنه رد میکنه، فإن من المعلوم أن كل أمر حسن يشاء الإنسان فالمزيد على ما يشاء أمر. خیلی این عبارت عجیبه، من می‌خواستم اینو نگم دیگه، ایشون اینجا فرموده. حالا این مزید بر پاداش چیه؟ ببین وقتی که میگه لهم ما یشاءون، دیگه از این بالاتر چی میخواد؟ شما میتونی بالاتری برای این فرض کنی؟ هر چه بخواهی مال توه. بالاترش چیه؟ آن چیزی رو که نمیدانی. شما نمیدانی که یک چیز دیگری هم هست. ببین الان شما منو میاری تو این اتاق، میگه هر چی اینجا دلت میخواد بردار برای خودت. خب بعد من مثلا اینو ارزشش رو میدونم، اینو برمیدارم، اما مثلا یه برگه کاغذ افتاده اینجا، نمیدونم این چقدر ارزش داره، اینو بر نمیدارم چون نمیدانم این چیه. بعد میگه آقا میدونی این چیه؟ میگه نه. میگه این مثلا دستخط نوشته ملا صدراس الان $1,000,000 میخرنش تو بازار، من که نمیدونستم این چقدر نیست. میگه اینجا که میفرماید یزیدهم، آیاتو ببینید، للذین احسنوا الحسنى. اولا میگه للذین احسنوا الحسنى، اگر مراد عاقبت حسنا بود و لیس فیما یعقل و لیس فیما یعقل فوق الحسنى شیء، فوق الحسنى که شیء دیگه نیست، که فوق الحسنى شیء، کان معنی قولهی زیادتون از زیاده علاما یعقله الانسان من الفضل الالهی. اگه مافوق حسنا یه چیز دیگری بود، حسنا یعنی چی؟ مؤنث احسنه، بهترین. خب وقتی بهترینه دیگه بالاتر از بهترین که یه چیزی نیست، پس این زیادت چیه؟ میفرماید چون مافوق حسنا چیز دیگری نیست، لذا این زیادتانی که میگه زیادت بران چیزیست که انسان تعقل میکنه. مثل این آیه است، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه چی براش پنهان شده. فقط قرآن یه اشاره میکنه، میگه چیه؟ من قرة اعین یعنی چی؟ قرار چشم، یعنی به قول ما جگرش حال میاد وقتی اونو بهش بدن. حالا اون چیه که نمیتونه درک کنه؟ شاید بشه گفت اونی که نمیتونه درک کنه بی نهایته، چون انسان معنی بی نهایت رو تا وقتی تو این دنیاست نمیتونه درک کنه. هر چیزی که درک میکنه یه نهایتی داره، مثلا نهایت لذت در خوراکی، نهایت لذت در شنیدنی، نهایت لذت در دیدنی، دیگه موافق بهترین اون چیزهایی که انسان میخواد ببینه ازش لذت ببره چیه؟ هر چی که شما بگی یه حدی داره. آن چی که چشم ببیند و ازش لذت نامحدود ببره چیه؟ نمیدونیم چیه، ما نداریم تو دنیای خودمون. در دنیای ما معنای نامحدود قابل ادراک نیست، یک نامحدود در عالم هست، اون خداست. خدا قره اعیان بهشته، این اونه که یزیدهم من فضله، یزیدهم من فضله خودشه.
یعنی تجلی میکنه در شخص؟
خب بله دیگه، تجلی میکنه. من نمیدونم چه جوری میشه، فقط میدونم که یه جوری میشه، کیفیتش نمیدونم چه جوریه. به بیاناتی که اینا گفتن میتونم حرفای اینا رو نقل قول کنم. حرفای اینا نقل قولش به این معناست که تنها راهی که برای ادراک بی نهایت وجود داره، ادراک بی نهایت از چشم بی نهایت، مشاهده بی نهایت از چشم خود بی نهایت. لذا علامه طباطبایی فرموده وقتی به اون مقام میرسه مشاهده میکنه که ان الحقیقت هی الشاهده، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، خودش شاهده، از پرده برون رفته همه اهل زمانه، هیچ کس اونجا شاهد نیست چون شاهد خودشه. به همین خاطر شما در دعای جوشن کبیر چی میگی؟ یا ذاکر و یا مذکور. ذاکر و مذکور خداست، شما کیو میخوای ذکر کنی؟ وقتی کسی نمیشناسی چجوری ذکرش کنی؟ پس از زبان خودشه. این مطلب رو حدیث معراج، حدیث قرب نوافل و قرب فرایض تایید میکنه. جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. وقتی که جسمم همه اشک بشه چی میشه؟ جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست، یعنی تموم شده رفت. در عشق تو بی جسم همی باید زیست. حالا چی مونده؟ اگه دیگه منی در کار نیست چی مونده؟ از من اثری نماند، این عشق زکیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ اینو ابو سعید برای یکی از عرفا نوشت، اونم یک هفته این شعر رو خوند و گریه کرد از دنیا رفت. ما خودمون خوندیم، نه خودمون از دنیا رفتیم، نه شننده هم از دنیا رفت. آره خیلی. خلق در کوی تو جویم نشان از تو، ولی که بی نشان تا نشوند از تو نجویم نشانی. فاد میگه خلق در کوی تو جویم نشان از تو، ولی که بی نشان تا نشوند از تو نجویم نشانی. کمتر از ذره نه ای. ذره چیه؟ دیدین نور میافته این ذرات گرد و غبار به سمت بالا حرکت میکنن. این قدیما من دیدم، توی خیلی قدیم دیدم اینا، تو دهاتا و شهرستانا دیدم که یه سوراخ تو سقف بود، بعد از اونجا نور میافتاد، این ذرات گرد و غبار به سمت نور حرکت میکنن. این ذره به اون میگن. ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. چقدر این شعر قشنگه. مهر یعنی خورشید، اینجا ایهام داره. مهر یعنی مهر، ایهام داره که هر دو میخوره بشه. ذره ای بودم و مهر، چون خورشید وقتی میتابه این ذرات شروع میکنن گرم میشن به سمت بالا حرکت میکنن. ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. حافظ میگه کمتر از ذره نه ای، پست مشو مهر ببرز، تا به سرچشمه خورشید رسی چرخ زنان. سرچشمه خورشید کجاست؟ امام حسین میگه کجاست؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الک. کمال انقطاع چیه؟ در خدا گم شو کمال این است و بس. گم شدن گم کن وصال این است و بس. این کمال انقطاعه. کمال انقطاع اینه که خودش از انقطاع خودش بیخبره، چون توجه به انقطاع خودش یه نوع الغه است. از انقطاع هم که منقطع میشه، میشه کمال انقطاع. در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن وصال این است و بس. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک. خب که چی بشه؟ ابصار قلوبمون به ضیاء نظر تو. حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، تا ابصار قلوب حجابای نور رو پاره کنه. و تصل الى معدن العظمه، معدن عظمت. کمتر از ذره نه ای، پست مشو مهر ببرز، تا به سرچشمه خورشید رسی چرخ زنان. سرچشمه خورشید اونی که در دعای عرفه امام حسین میشه معدن عظمت. معدن عظمت کجاست؟ معدن عظمت اونجایی که انتهایی نداره. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونجا معدن عظمت. رندان همه جمعن در این دیر مغانه، در این دیر مغانه جمعن، اما اونجا کسی نیست. درده تو یکی رطل بدان پیر یگانه، رطل شراب از خود بی خود میکنه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، اون شاهده، شاهد اعظم از پرده برون رفته همه اهل زمانه. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اونجاست اونجا نطقی دیگه نیست، چون ناطقی نیست، چون ابزار نطق نیست، نه جنس هست، نه جنس داره، نه فصل داره، نه حد داره، نه ماهیت داره، کی میخواد اونجا رو توصیف کنه؟ کلت العیون عن غایت صفته، کلت الالسن عن غایت صفته. دعای روز یک شنبه است، خیلی زیباست دعای روز یک شنبه. والعقول عن کنه معرفته، کلت الالسن عن غایت صفته والعقول عن کنه معرفته. اونجا خودش گوینده است، خودش شنونده است، خودش بیننده است. لذا میگه یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اونجا سیله، اون سیل جبرئیل رو برد، لذا گفت لودنا تو اون ملتن لحترت. اینجا جای من نیست، جای پیغمبرم نیست، منتها جبرئیل اونجا راه نداره، انسان با مقام فنا به اونجا راه داره، لذا رسول الله اونجا راه داره، اونجا مقام اینه. فاوها الى عبده ما اوها، دیگه بقیهش بمانه. می فرماید که لهم ما یشاؤون، هر چه این قره اعیان چیه که مخفی شده؟ لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، آن چه بخواهند برای اونهاست. و لدینا مزید، مزید چیه؟ علامه می فرماید فإن من المعلوم، این عبارت خیلی عبارت مهمیه، این عبارت از این فإن، این من علامت گذاشتم، فإن من المعلوم ان کل امر حسن یشاؤه الانسان، هر امر حسنی و انسان میخواد. فالمزید علی ما یشاؤه، اگه یه چیزی هست که مزید بر مشیت انسانه، امرون فوق ما یدرکهو، امری ما فوق ادراکشه. ففهم ذلک، چطور بفهمم اینو؟ چیه که ما فوق ادراکه؟ چی ما فوق ادراکه؟ بی نهایت، بی نهایت ما فوق ادراکه. چون ادراک، ما دو نحوه ادراک داریم، یا ادراک از نوع علم حصولیه، یا ادراک از نحوه علم حضوریه. علم حضوری که کشکه، علم حضوری که تازه اسمش علم حضور معلوم در نزد عالمه. اگر عالم منم، من که محدودم، کدوم معلومت بی نهایتی در عالم محدود جا میشه؟ لذا به هیچ وجه نمیشه بهش علم پیدا کرد. حارت الانبیا والاولیا فیه، انبیا و اولیا اونجا متحیرن دائما. او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. اینو عطار گفته، ببین عطار چقدر مقام داره. این همون دو بیتیه که به مرحوم عاشق محمد حسن حسین اصفهانی طلب زرنگی سوال کرد، چون جواب داد، جواب برد پیش مرحوم کربلایی، هفت بار رد و بدل کرد نامه، هفت نامه نوشته شده، سه تا از عاشق محمد حسین، چهار تا در مورد این شعر. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقر است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. نه، اینجا اصلا کار حسن و حسنا نیست موضوع بحث. موضوع بحث الان اینجا اینه که حسنا رو خدا بهش میده و اینم حسنا رو میخواد. انسان همیشه برای خودش بهترین رو میخواد، منتها یه چیزی هست مافوق بهترین. اگر مافوق بهترین باشه، انسان اونو میخواد. چرا اونو نمیخواد؟ چون نمیشناستش. مافوق همه بهترین ها چیست؟ بی نهایت. بی نهایت یعنی without نهایت، یعنی نهایت نداره. چون نهایت نداره، ظرف ادراک جا نمیشه، لذا قابل ادراک نیست. برای همین میگه انبیا و اولیا متعیرن. این اون مقامیه که میگه ما عرفنا که حق معرفته، یکی اینو فارسی خونده میگه ما عرفنا که حق معرفته ما عرفنا که حق معرفته، ما نشناختیم اون گونه که حق معرفت توست. بله، اما اون که حق ماست چرا؟ آن که حق معرفت ناست ما شناختیم، اما آن که حق معرفت توست نشناختیم. جز با فنا اونجا راه نمیشه پیدا کرد، فقط راهش فناست. حافظ بلبل عرفان چی میگه؟ بلبل عرفان میگه حبابوار بر اندازم از نشاط کلاه. اگر حباب کلاهشو در بیاره چی میشه؟ حباب خودش یه کلاه بیشتر نیست. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، یعنی فنا، یعنی از من هیچی باقی نمیمونه، از من اثری نماند، این عشق زکیست. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افته. با یک جلوه همه چیز برطرف میشه، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قصه. الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک ولا هسته فسعق لجلالک و ناجیته سرا و عمل لک جهرا. الهی ان من انتعجب بک لمستنیر و ان من لازم بک لمستجیر و ان من تعرف بک غیر مجهول. اللهم صل علی محمد و آل محمد.